وجود داره و راهکارهایی که میتونه کمک کنه و به نوعی مدیریت کنیم پدیده گردغبار.
ببینید، فرمایشتون کاملا میپذیرم، درست فرمودید. حتما شنوندگان عزیزم در واقع این استدلال شما رو قبول خواهند کرد. ببین، به طور کلی ما باید در هر منطقه هر فعالیت مهم عمرانی خواستیم انجام بدیم که برها زیرساختای اون منطقه نیاز دارن انجام بگیره، میبایستی به این المانها و به این داده ها توجه کنیم. برای هر منطقه به اندازه‌ای که پتانسیلش داره بارگذار کنیم. مثلا اگه یه جایی، یه شهری فقط میتونه فرض کنید یه چند صد هکتار کشاورزی رو ساپورت و پشتیبانی کنه، اونجا در واقع ایجاد به اصطلاح مجتمع‌های هزار هکتاری اشتباه محض. بخاطر اینکه اون منطقه این پتانسیل رو نداره، اون منطقه اینقدر آب نداره که شما بخواید اونجا این همه بارگذاری کشاورزی انجام بدی، یا برعکس صنعت و همینطور جمعیت. برای این بخش که هر توسعه‌ای بدون توجه به پتانسیل‌های اقلیمی هر منطقه میخواد بشه صورت بگیره، میتونه در آینده زیانبار باشه. به عبارتی ندیدن اینها، یعنی در واقع هل دادن مشکلات یا حواله کردن مشکلات به آینده، و اون وقت این مشکلات فعلی در آینده چندین برابر خسارت خواهند زد.
بله، و حتی مدیریت و کنترل اونها هم هزینه های بیشتری رو ایجاد میکنه، در حالی که با یک تصمیم درست در زمان حال میتونیم جلوگیری بکنیم از هزینه های احتمالی در آینده. خیلی هم بدیهی آقای مهندس وظیفه. حتی ما تو مناطق مختلف در کشورمون میریم با توجه به آب و هوا میبینیم مثلا سازه های ساختمانی خانه‌ای که یک خانواده در اون زندگی میکنه متفاوته، و این نشون میده که در یک خانه حتی به این موضوع توجه شده. نمیخوام بگم علمی نگاه کردن به این موضوع، اما فهمیدن این موضوع رو و مورد توجه قرار دادن. و عجیبه که ما در برخی از پروژه های بزرگمون با هزینه های زیادی که میکنیم به این موضوع توجه نمیکنیم. حالا ممکنه در طرحش این نگاه وجود داشته باشه، اما مورد توجه قرار نگرفته. بفرمایید.
بله، کاملا درست فرمودید. به هر حال باید اینا مبنا باشه و مبنای تصمیم گیری و تصمیم سازی ها باشه. بی توجهیش در واقع مشکلات بسیار بزرگتری رو در آینده رقم میزنه. برای مثال میگم، شما اگر فرض کنید میخواین شهرسازی کنید، خب یه سری اصولی داره دیگه هر منطقه، این که کمترین انرژی رو صرف کنه.
بله،
به هر حال توی صرفه جویی آب در واقع ساختمونتون یا ابنیتون در واقع سرآمد باید باشه، و اگر به اینا بی‌توجهی بشه به نوعی این مشکلات در آینده صدچندان میشه، همینطور که الان ما تو برخی از مناطق کشورمون با این وضعیت سر و کار داریم و مشکلاتشو داریم با تمام وجودمون لمس میکنیم. علت این که اون اشتباه ابتدایی در واقع الان منجر شده که این خطایی که در گذشته خیلی ساده میشد به هر حال بایپاس کرد، حلش کرد، اینجا دوچار نشیم، الان داره یک به اصطلاح موزلی رو ایجاد کرده که به راحتی هم قابل حل نیست. در رابطه با شما
پیامدهای گرد و غبار، بله بفرمایید، چون داره توسعه پیدا میکنه آقای مهندس وظیفه، و امید ما امیدواریم که علم هواشناسی بتونه کمک بکنه به عبور از این پیامدهای گرد و غبار، مدیریت اون با آن داده هایی که در اختیار تصمیم گیران قرار میده.
ببینید، هواشناسی فقط اطلاعات رو ثبت و ضبط و رکورد میکنه و بعدم مدل سازی میکنه برای پیش بینی وضعیت.
بله،
هواشناسی نمیتونه کاری بکنه که گرد و خاکی صورت نگیره. یعنی ما به دانستن اینکه یک منطقه صرفا گرد و خاک تولید میشه کاری نمیتونیم انجام بدیم.
بله، نه، همون داده ها منظورم هست. بله، داده هایی که شما در اختیار مسئولین قرار میدید. بله، قاعدتا میتونه کمک کننده باشه در تصمیم گیری. بله، برای مدیریت و کنترل. بله، پیامدهای
گرد و خاک یک مسئله بسیار بحرنجیه و فقط هم محدود به ایران نیست.
بله،
خیلی از کشورهای منطقه شمال آفریقا مثل لیبی، عرضم خدمت شما، الجزایر، تونس و بعد میاد این و شرق آفریقا، اینها درگیر گرد و غبار هستن. گاهی اوقات ما گرد و غباری را در روی تهران تنفس میکنیم که از بیابونهای لیبی و الجزایر و تونس بلند شده اومده تا اینجا.
بله،
اینو هموطنان بدونن. البته مقدارش کمه ولی برخی مواقع وجود داره. اکثر گرد و غباری که در آسمان ایران مشاهده میشه، گرد و غباری که از شرق سوریه، از روی مناطق غربی عراق و خاص منطقه بین النهرین ایجاد میشه، عمدش میره به سمت جنوب، یعنی خوزستان، کویت، کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس، عربستان، ولی بعضی وقتا نفوذ میکنه از زاگرسی که مانند یک دیواره است، ولی بعضی وقتا از زاگرس عبور میکنه و به خصوص مناطق غرب و تقریبا همین منطقه تهران رو تحت تاثیر قرار میده.
بله.
گاهی هم به هر حال منطقه شرق ما درگیره، چون شمالمون ترکمنستان قرار داره، یه صحرای بزرگی داره به نام قرقوم که اونم منشأ گرد و خاکه. متاسفانه توی سالیان گذشته خشکسالی‌های ممتد طولانی و گسترده باعث شده که خیلی از مناطق دریاچه‌ای و در واقع تالاب‌های ما که در گذشته آب داشتن و سطحشون
بیشتر
به حال آب بود، گیاه داشت، نیزارها رشد می‌کردن، الان اینا خوش شدن، حالا به دلیل اینکه مقدار آبمون کافی نیست یا مدیریتمون درست نبوده یا بارگذاری‌های خیلی بیشتر از حد ممکن انجام دادیم و بنابراین آبی دیگه به دریاچه نمیرسه. اونها بسترشون خوش شده و چون حاوی خاک بسیار نرم و مثل مجزا دانه دانه هستن، به علتی که رطوبت نداره اصلا منفک میشن و بسیار ریز هستن، با اندک سرعت بادی به هوا برمیخیزن و توسط جریان‌های سطوح بالاتر به شهرها منتقل میشن، مثلا حاشیه دریاچه قم که شهر قم رو تحت تاثیر قرار میده، همین نمکزار قم میگن، حتی تهران رو تحت تاثیر قرار میده، یا گفته شده این طالاب صالحیه، یا مثلا
و همونها در واقع ما رو امروز با این پیامدهای گرد و غبار روبرو کرده که باید هزینه های بیشتری برای اون داشته باشیم تا بتونیم اون رو مدیریت و کنترل کنیم. آقای مهندس وظیفه با ما همراه باشید. آقای دکتر بهزاد رایگانی، دبیر ستاد سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست هم با ایران امروز همینک همراه شدن. آقای دکتر رایگانی سلام، خوش آمدید به ایران امروز.
سلام، وقت شما بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم
ما در برنامه ایران امروز. همراه هستیم با جناب مهندس احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، و توضیحاتی رو از زبان ایشون در رابطه با تغییرات اقلیم و اثر اون بر ایجاد پدیده گرد و غبار شنیدیم. از زبان شما بشنویم، به هر حال پدیده گرد و غبار جز پدیده هایی است که داره هر سال توسعه پیدا میکنه و پیامدهایی رو برای ما ایجاد کرده، چه برنامه ریزی ها و هماهنگی هایی، چه کنترلی رو ما میخواییم در رابطه با پیامدهای پدیده گرد و غبار داشته باشیم؟ بفرمایید.
من اول خدمت های دکتر وظیفه هم سلام و عرض ادب دارم. عرض کنم خدمت شما که موضوع بحث تغییر اقلیم یک موضوع شناخته شده هست. سالیان سال در این حوزه برنامه‌ریزی‌های متعددی انجام شده. ما کاری که حالا مطالعه‌ای که انجام دادیم و نتایجی به دست آوردیم به این شکل هست که حداقل در ایران بحث تغییر اقلیم باعث شده که آب‌های دائمی سطحی ما در کشور رو به کاهش بذاره با یک شیب نسبتاً تندید، حداقل در 10 سال اخیر، و به جاش ما به جای منابع آب سطحی دائمی بریم سراغ منابع آب فصلی، و این منابع آب فصلی برنامه ریزی کردن براش یه مقداری مشکل هست و این باعث شده که ما کانونهای تولید گرد و غباری به خاطر کمتر شدن منابع آب سطحی داشته باشیم، تالابهایی که پیشتر به خاطر حالا سیلاب های متناوب آبدار می شدن سطحشون پر می شد، اینا الان در حال حاضر به ندرت آب می گیرن، آب منابع آب سطحی دائمی، رودخانه های دائمی کمتر شدن، مسیل های اطراف رودخانه از ذرات ریزدانه هستن، اینها تحت تاثیر گرد و غبار قرار می گیرن. ما برای اینکه بتونیم این مسئله رو تا اندازه مدیریت بکنیم، در برنامه جامعه مقابله با پدیده گرد و غبار که مطابق با ماده 22 بند جیم برنامه 7 هست ورود کردیم به مسئله تأمین رطوبت مورد نیاز دشت‌های با منشأ غبارخیزی و تالاب‌ها که بتونیم حداقل اگه نمیتونیم اینها رو احیا بکنیم، رطوبت مورد نیاز اینها رو تامین بکنیم که کمتر دچار گرد و غبار بشن.
یعنی تنها راهکاری که الان پیش روی ماست مرطوب کردن فضاهایی است که در واقع کمک میکنه به ایجاد پدیده گرد و غبار.
یکی از راهکارهاشون توی سازمان حفاظت محیط زیست که حالا ما دبیرخانه هستیم مستقر در این سازمان، بخش تالاب‌هاش مجزا هست از بخش منابع طبیعی، چون منابع طبیعی هم تو حوزه کنترل فرسایش بادی همزمان فعال هستن دوستان ما و تو اون حوزه هم دارن فعالیت‌هایی رو انجام میدن. اونها این مسئله تغییر اقلیم رو و کاهش رطوبت خاک سطحی رو با پدیده‌های دیگه‌ای که مربوط به مثلا مراتع درجه سوم هست که اینا آسیب پذیر هستن کنترل چرا انجام میدن و
بله.
در واقع بحث قروق رو دارن روی اینها برای اینکه پیشگیری بکنن از اینکه قانون‌های جدیدی ایجاد بشه. ما در برنامه جامعه خودمون با همفکری منابع طبیعی این موضوع رو هم مد نظر قرار دادیم، یعنی یکی از راهبردها یا استراتژی‌های ما بحث پیشگیری از شکلگیری قانون‌های جدید هست به خاطر بله. همین مسئله تغییر اقلیم و فشار مضاعفی که بر مراتع ما ممکنه ایجاد بشه به خاطر کمبود بارش و نبود پوشش گیاهی یا کمبود پوشش گیاهی.
و آقای دکتر رایگانی، خودتون به عنوان یک کارشناس و دبیر ستاد سیاست‌گذاری به هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست، فکر می‌کنید این راهکارها کمک کننده هست، کافی است برای مدیریت پدیده گرد و غبار؟
بله، اینو باید اذعان بکنیم که مثلا در رابطه با برنامه جامعه مقابله با پدیده گرد و غبار، ما با 15 دستگاه ذیل ستاد ساعت‌ها، شاید بتونم به جرأت بگم بیش از 100 ساعت جلسات کارشناسی داشتیم، جمع‌بندی کردیم اقدامات رو و بر همون اساس تو برنامه جامعه گذاشتیم. همیشه برنامه ریزی ما با
الان از توی اون برنامه جامعه مقابله با پدیده گرد و غبار، تنها نکته ای که ما از زبان شما شنیدیم رطوبت مورد نیاز اون فضاهایی است که در واقع گرد و غبار رو تشدید میکنن. اگر از دل یک برنامه جامعه تنها راهکاری که بیرون اومده همین هست، به نظر میاد که خیلی جای
در رابطه با سازمان حفاظت محیط زیست، نه اینکه تنها اقدام هست، نه تنها اقدام ما این موضوع نیست. ما 10 تا راهبرد برای کنترل گرد و غبار پیشبینی کردیم در برنامه جامعه خودمون، یعنی 10 تا راهبرد داشته این برنامه جامعه ما. منتها ما شما فرمودید بحث تغییر، من راهبردها رو میتونم اینجا خدمتتون بگم، بحث تحکیم نظام اوکراینی، بحث نهادینه سازی در نظام یکپارچه داده است. این موضوعی که من گفتم مربوط به سازمان محیط زیست بود و الزام به تأمین مؤثر پایدار آب مورد نیاز تالاب هاست. بحث ما پیشگیری از شکل‌گیری کانون‌های جدید رو به عنوان راهبرد 4 داریم، کنترل و احیای کانون‌های داخلی رو داریم، بحث‌های دیپلماسی محیط زیست و توسعه همکاری منطقه‌ای رو داریم.
آها، تو این حوزه چه اتفاقاتی افتاد آقای دکتر رایگانی؟ ببخشید چون میگم که نکات رو فراموش نکنیم. آقای مهندس وظیفه که همینک هم با ما همراه هستن و صدای شما رو هم میشنون، عنوان کردن که بسیاری از این پدیده گرد و غباری که ما داریم در کشورمون تجربه میکنیم از کشورهای همسایه به عبارتی و حتی کشورهای دورتر میاد و در کشور ما خودش رو نشون میده. این بیان میکنه که ما حتما باید یک دیپلماسی فعال در حوزه گرد و غبار، حالا با هر عنوانی که میتونیم تعریف بکنیم، رو داشته باشیم و جلوگیری بکنیم از ایجاد گرد و غبار برای کشورمون در آن سوی مرزها. در این حوزه چه اتفاقاتی افتاده؟ این رو هم بفرمایید، بعد مجدد برمیگردیم به برنامه جامعه و بیشتر راجع به صحبت میکنیم.
بله، عرض میکردم همینجا راهبرد شماره 6 ما بحث تحکیم دیپلماسی محیط زیست و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای برای مدیریت کانون‌های فرامرزیه. اون مواردی که عرض کردم ابتدای صحبت خدمت شما فرمودین تغییر اقلیم، برای بحث تغییر اقلیم چه کاری صورت گرفته در داخل کشور. در مورد بحثایی که مربوط میشن
به همین دیپلماسی فعال که ششم بند ششم بود فرمودید رو
بند ششم راهبردهای
همین رو عرض کردم خدمتون که بفهمید در همین حوزه چه اقداماتی صورت گرفته.
بله، برای این هم اقدامات متعددی رو در نظر گرفتیم، به عنوان مثال طراحی و راه اندازی ساختار در واقع پیگیری مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، تهیه نقشه‌های با منشأ گرد و غبار فعال و بالقوه و اثرگذاری اونها روی در واقع منابع داخلی، ارائه گزارش‌های از آخرین وضعیت اثرگذاری منشأ‌های داخلی در مذاکرات رسمی و بین‌المللی، یعنی ما باید مستندسازی بکنیم که اینها در مذاکراتمون بتونیم ازشون استفاده بکنیم.
بله.
به روزرسانی مناطقی که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هستن و اینها در محدوده‌های غبارخیزی قرار دارن، اینا به روزرسانی بشه اطلاعاتشون، بتونیم اعتبارات مالی و بین داخلی و بین المللی جذب کنیم برای اینکه بتونیم فعالیت‌های مقابله با گرد و غبار داشته باشیم. برگزاری کارگروه‌های دیپلماسی محیط زیست رو در وزارت امور خارجه ما مشارکت دستگاه تخصصی برنامه‌ریزی کردیم.
بله.
بحث پیگیری و شرکت در مذاکرات و گفتگوهای منطقه‌ای مقابله با گرد و غبار، گفتگوهای دو جانبه، چند جانبه با کشورهای کویت، امارات، عراق، ترکمنستان، پاکستان، ازبکستان. در برنامه جامع ما این موضوع کامل دیده شده، یعنی برنامه جامع ما یک موضوع در واقع به دید کارشناسی مسئله جامعی هست.
ولی به نظر میاد فعلا فقط روی کاغذ. آقای دکتر رایگانی،
عرض میکردم خدمت شما، مسئله ای که ما داریم در ایران نوشتن برنامه نیست. مثلا همه عزیزان برنامه خوب نوشتن، ولی این که آیا اینها میتواند از روی کاغذ بیاد به حالت عمل در بیاد یا نه، این بستگی به این داره که اعتباراتی که در نظر گرفته شده، چون برنامه جامعه که ما صحبت میکنیم یک برش حجمی فیزیکی داره که در هر سال چه اتفاقی باید بیفته، یک برش دیگه داره، برش هزینه‌ای و اعتباری هست که اعتبار اون در واقع اقدامه چقدر تأمین میشه و بهش تخصیص داده میشه. اینکه یک برنامه‌ای بیاد و به سرانجام برسه به اون موضوع خیلی وابستگی داره. ما حالا داریم رایزنی میکنیم.
خب زمانی که برنامه نوشته شد یعنی این موضوع مورد توجه قرار نگرفته بود آقای دکتر
رایگانی. همه این مباحث رو ما گفتیم با همفکری 15 دستگاه، ما همه در واقع مباحثی که باید لحاظ بشه با حتی همفکری سازمان برنامه بودجه، همه اینها توی برنامه لحاظ شده. یکی از دستگاهایی که ذیل ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان برنامه بودجه هست.
بله.
با دوستانمون در برنامه بودجه هم نشستیم، ایشون این عزیزانم توی برنامه‌هاشون هزینه ها رو لحاظ کردن. ولی بحث تخصیص یه موضوع دیگه است. الان باید ببینیم کشور چه بودجه‌ای میتونه به این موضوع اختصاص بده که برنامه‌ها بتونن اجرا بشن. داریم رایزنی میکنیم انشالله که اون تخصیصام بگیریم که این مسائل هم بره در حاشیه و فرعی بشه.
بسیار عالی. اجازه بدید نکاتی که گفتید رو اگر آقای مهندس وظیفه نظری دارند برو با هم بشنویم، بعد یک فاصله‌ای بگیریم، مجدد همراه باشیم با شنوندگانم. آقای مهندس وظیفه، اگر نکته‌ای هست در رابطه با صحبت‌های دکتر رایگانی از زبان شما بشنویم. برنامه جامعه مقابله با پدیده گرد و غبار نقشی رو برای سازمان هواشناسی در نظر گرفتن؟
خب من عرض سلام و ادب دارم خدمت آقای دکتر رایگانی. به هر حال حتما سازمان هواشناسی در پایش و به هر حال تهیه گزارشات مرتبط با رخداد گرد و خاک و بعد هم تو مسئله پیشبینی وقوع گرد و خاک نقش مهمی داره، جز وظایف سازمان هواشناسیه.
بله.
و عرضم به خدمت شما همینطور آرشیو داده‌ها، نگهداری از اونها و بعدم مورد استفاده چنانچه برای تحقیقاتی یا برای همین برنامه‌ریزی‌ها. به هر حال همینطور که آقای دکتر رایگانی توضیح دادن، اقدامات من قابل توجهی رو در واقع توی برنامه‌هاشون هست. ولی ببینید، مسئله‌ای که ما الان باش مواجه هستیم هم یک مسئله بزرگ داخلیه، هم یک مسئله فراسرزمینیه. ما حتی با دیپلماسی هم نمیتونیم خیلی کار از پیش ببریم. به هر حال باید دنبالش باشیم، ولی فکر نکنیم که فرض کن اگه دیپلماسی مفعال بشه این موضوع به اصطلاح رفع میشه. این گونه نیست. برای مثال عرض میکنم، نگاه کنید ما الان با افغانستان مشکل بسیار بزرگی داریم، اینه که مسئله اون آبی که سهممون هست رو نمیده.
بله.
اگه برگردیم به مسئله داخلی خود افغانستان، شما الان ببین مردم کابل شبها میرن سطلشون رو تو صف میذارن که آب دستشون برسه. یه مسائلی در واقع با این تغییر اقلیم آنچنان مسائل بزرگی رو در واقع سبب شده که خیلی از دولت‌ها از عهده در واقع این مسائلش بر نمیان. خب همین کانون گرد و غباری که در جنوب شرق ایران در روی سالاب هامون که در گذشته آب داشته، پهنه وسیعی هم داره، هم تو ایران و هم تو پاکستان و هم تو افغانستان هم بخشایش هست، تبدیل به یه سرزمین بزرگ کانون مثلا خشک لمیزره گرد و خاک شده که گاهی اوقات گرد و خاکی که از اونجا تولید میشه، یعنی اکثر مواقع نه گاهی اوقات، علاوه بر این که بخشای از ایران و خصوص جنوب شرق و تحت تاثیر قرار گرفته، اون شهرستان ضحک و زابل و حتی میاد زاهدان و شهرهای جنوبی، بخشای وسیعی از افغانستان، بخشای وسیعی از پاکستان، میره حتی شبه قاره هند و تحت تاثیر قرار گرفته. یعنی یک کانون گرد و غبار با این حجم میره تا یه بخش وسیع از آسیا رو پوشش میده.
بله.
خب میگن که این درسته که یک شروع بحران از یه نقطه است، ولی اثراتش یه منطقه بسیار وسیع رو ده. حالا ما بخوایم فرض کنیم اینجا از بین بره، حتما باید اون دریاچه آبدار بشه، غیر از اون راه دیگه ای نداره.
بله.
هر روش دیگه به کار بگیری به هر حال نسبیه، ماچ بپاشی نمیدونم کاری بکنی، موقتیه. این اون اکوسیستم طبیعی وقتی به هم میخوره و هر دلیلی در واقع میشه اون نقطه بحران، نقطه شکست، و بعد اثرات اون یه منطقه وسیع رو تحت تاثیر قرار میده. ما الان از گرد و غبار عراق بسیار متاثر میشیم، جنوب غرب ما، شهر اهواز، آبادان.
دیپلماسی فعال میخواد آقای مهندس وظیفه.
قطعاً
با دیپلماسی فعال و یک تعامل مناسب با بین کشورها میشه قابل حل شد. من آقای دکتر رایگانی،
از دو جانبه است.
بله.
یعنی اگر حتی شما دلتون خیلی بخواد بخواید فعال بشین، طرف مقابلم باید آمادگی داشته باشه.
قطعاً. بله.
وضعیتی که شما الان در عراق میبینید، در سوریه میبینید، اینا در واقع در فرصت
اجازه نمیده اون دیپلماسی فعال
رو ندارن خیلی.
بله. ولی به هر حال باید روی این موضوع کار کرد، چون اگر ما به اون سمت و سو نریم باید بپذیریم که هزینش و پیامدهاش برای ما خواهد بود. آقای دکتر رایگانی، اگر نکته‌ای باقی مونده از زبان شما بشنویم به عنوان کلام پایانی و بعد در ادامه همراه باشیم با آقای مهندس وظیفه و اگر مهمان دیگری بهمون اضافه شود.
بله، عرض کنم خدمت شما نکاتی که آقای دکتر وظیفه اشاره کردن کاملا صحیح هست، چون پدیده گرد و غبار رو با توجه به وضعیت تغییرات اقلیمی که در سطح کشور و در دنیا به وقوع پیوسته خیلی نمیتونیم ساده ببینیم. یک موضوع پیچیده هست که باید چند وجهی دیده بشه. ولی نکته‌ای که من میخواستم اینجا اضافه کنم، حتما موارد فنی رو آقای مهندس وظیفه درست فرمودن، ولی نکته‌ای که من میخوام اشاره کنم اینه که ما تمام تلاشمون رو میکنیم، مایوس هم نمیشیم، تو همه ابعاد هم سعی میکنیم اقداماتی رو طراحی بکنیم و به سمت شرکت بکنیم. انشالله که بتونیم در این راستا هم موفق باشیم. اگه بخوایم مایوس بشیم که خب باید همه چیز رو رها کنیم، ولی باید بدونن مردم عزیز کشورمون، باید بدونن که این موضوع موضوع پیچیده‌ایه که با خشکسالی و تغییر اقلیم خیلی هم تشدید شده و یه مقدار مدیریت کردنش کار پیچیده و سختیه.
بله، امیدواریم که بتونیم در این حوزه موفق باشیم. خیلی ممنونم از همراهی شما با ایران امروز جناب دکتر بهزاد رایگانی، دبیر ستاد سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار سازمان حفاظت محیط زیست. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. شما هم با ایران امروز همراه باشید و نظرتون رو در رابطه با موضوع تغییرات اقلیمی و گرد و غبار و اهمیت علم هواشناسی در این حوزه از طریق شماره پیامک 3900 و شماره تلفن های 225009 224486 به ما بگید. ممنون که با ایران امروز همراه هستید. 0919 91 23 در رابطه با کاهش بارندگی ها گفتن، 0913 88 31 بحث مدیریت رو مطرح کردن، 0919 31 36 گفتن که مرطوب کردن خاک، آبی که قراره برای مرطوب کردن خاک استفاده بشه بهتر صرف گیاهان رونده بشه و میتونه کمک کننده باشه، 0913 85 25 ریشه گرد و خاک رو در کشورهای دیگر دیدن و گفتن سایر موارد نشانی غلط هست، 0913 88 31، 0911 57 28، 0992 38 97 با ما همراه هستن. ممنونیم که با ایران امروز همراه هستید. همینک در برنامه ایران امروز ما همراه هستیم با جناب دکتر داریوش گل‌علی‌زاده، کارشناس تغییرات اقلیمی. آقای دکتر گل‌علی‌زاده سلام، خوش آمدید به ایران امروز. آقای دکتر گل‌علی‌زاده
سلام،
وقتتون بخیر، خوش آمدید به ایران امروز.
شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما. در رابطه با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از زبان شما بشنویم آنچه که قراره کمک بکنه به مدیریت و کنترل تغییرات اقلیمی و پیامدهای اون در کشور ما، به خصوص پدیده گرد و غبار. بفرمایید.
بله، خب همونطوری که جناب علی و شنوندگان عزیز می‌دونن، تغییر اقلیم الان مهمترین چالش دنیای امروز و در کشور ما هم ما اثراتش رو در تداوم خشکسالی ها، در سیلابایی که در اتفاق میفته، آتش سوزی ها و پدیده بیابانزایی داریم میبینیم. خب برای اینکه در واقع کشور بیاد آسیب کمتری ببینه، ما برای اولین بار تونستیم در برنامه هفتم توسعه سیل ماده 22 قانون برنامه هفتم پیشرفت یک در واقع بندی رو ترش کردیم در اجرای سیاست های بند 8 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه موجیز که سال 94 در واقع ابلاغ شد. سازمان موجیز مکلف شد به من برنامه مدیریت تغییر اقلیم رو با 4 هدف: افزایش سازگاری، کاهش آسیب پذیری، توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم کربن تهیه کنه و با همکاری چند دستگاه اصلی بود که اینو به دولت بده برای اینکه تشریفات قانونیش تهیه کنه. این در واقع پیشنویس تهیه شد، الان در دولت هست، انشاءالله بررسی های نهایی انجام بشه. ما مهمترین در واقع بکنم اولویت اون در کشور هم برنامه مدیریت تغییرات اقلیمیه، به دلیل اینکه اگر ما کشور خودمون رو سازگار نکنیم با پیامدهای تغییر اقلیم، تمامی اون سیاست ها، برنامه هایی که در برنامه هفتم هم حتی پیش بینی شده، تحت شعای پیامدهای تغییر اقلیم قرار خواهد گرفت. ما میدونیم که یکی از آثار بسیار خسارتبار تغییر اقلیم در واقع تغییر در شدت، زمان و مکان بارش هاست که میبینیم برای وقتی اگر برای این بارندگی ها و این فکر نکنیم، مواجه میشیم با سیلاب، فضای شدید خاک و در واقع خسارت هایی که به سکونتگاه وارد میشه. ما خاک زایا رو که مهمترین منبع تولید رو از دست میدیم. کشور باید خودش رو سازگار کنه. ما میدونیم پدیده تغییر اقلیم مواجه هستیم، میتونیم با برنامه‌ریزی ها و سازگار کردن فعالیت ها در حوزه های مختلف از فعالیت های کشاورزی، صنعتی و سایر فعالیت ها این رو در واقع میزان خسارت رو کمتر بکنیم.
الان شما این مسیر رو میبینید که پیش روی ما باشه؟ یعنی براش برنامه ریزی کردیم قرار بگیریم در این مسیر؟ صرفا آنچه که من حداقل شنیدم آقای دکتر گل‌علی‌زاده، چیزهایی بوده که روی کاغذ بوده و در عمل ما شاهد برنامه های جدی، برنامه های کاربردی نبودیم که بیاد اجرا بشه و کمک کنه به مدیریت و کنترل. چون شما بهتر از من میدونید تغییرات اقلیمی و پیامدهای اون، هر چقدر سریعتر ما بریم سراغ مدیریت پیامدها و جلوگیری بکنیم از اونها با یک سری از اقدامات، اثر بهتری داره، هزینه های کمتری رو باید صرف کنیم. همین اتفاق یک سال عقب بیفته، باید بپذیریم که هزینه های بیشتری باید برای اون در نظر بگیریم.
دقیقا نکته اصلی ماجرا همینه که ما متاسفانه اصلا تغییر اقلیم رو باور نکردیم. یعنی اگر باور میکردیم با همسو با تغییر اقلیم، ما تغییر رویکرد و تغییر ریل در برنامه‌هامون رو با شاهد می‌بودیم.
بله.
ولی ببینیم که ما این کار نکردیم و جالب اینه که خیلی از برنامه‌هایی که متنظم می‌کنیم و سیاست‌های ما اصلا تشدید کننده وضعیت